کلیسای مخفی کندوکاوی در مورد روح القدس، نوشته دکتر دیوید پلات، 7 نوامبر 2008. کلیسای مخفی کندوکاوی در مورد روح القدس. چند سالی از آشنایی من و همسرم گذشته بود که خدا منو آشکارا هدایت می‌کرد و من به این باور داشتم. بنابراین فکر کردم که از این دختر بخوام که همسر من بشه و بعد از اون به فکر خریدن حلقه ازدواج افتادم. توصیه من به شما جوونا اینه که از همین حالا به فکر پسنداز کردن پول برای روز ازدواجتون باشید، چون که هزینه زیادی براتون خواهد داشت. به هر حال من پسنداز کردم و حلقه رو خریدم. یادم صبح روز سه‌شنبه ای بود که حلقه رو خریدم. من استعداد زیادی در گم کردن اشیا داشتم. با خودم فکر کردم این دیگه چیزی نیست که بخوام گم کنم و اونو محکم نگه داشتم. اما میدونستم که باید هر چه زودتر اونو به صاحب اصلیش بدم. نقشم این بود که شب سه‌شنبه از او بخوام با من عروسی بکنه. با این حساب حدود 10 ساعت دیگه در طول روز باید از این حلقه مراقبت میکردم. من مأموریتی داشتم که باید انجامش میدادم. باید به یک مرکز خرید میرفتم و یک سی دی موسیقی برای مراسم خواستگاری میخریدم. که این خودش داستان جداگانه ایه. لازم بود که این سی دی خاص رو میگرفتم. اما از این میترسیدم که توی مرکز خرید عده‌ای بیان و به تنه من بزنن و حلقه رو از من بدزدن. اون روز روز من بود و تصمیم گرفتم که خیلی حواسم رو جمع کنم و همه احتیاط لازم رو بکنم. بیرون هوا خیلی سرد بود. اما من ضخیم‌ترین کاپشنی رو که داشتم برداشتم که جیب کوچیکی در داخل در قسمت سینه داشت. زیپ جیبم رو باز کردم و حلقه رو توش گذاشتم. زیپش رو بستم و اونو پوشیدم. وقتی در مرکز خرید از ماشین پیاده شدم، دستم رو از بیرون روی جیبم گذاشتم تا تمام مدت حلقه رو تو دستم حس کنم. به هیچ کس نگاه نمی کردم. فقط می خواستم هر چه زودتر برم داخل و کارم رو انجام بدم و خارج بشم. به مغازه سی دی فروشی رفتم و به دنبال سی دی مورد نظرم گشتم، ولی هر چی سعی کردم نتونستم پیدا کنم. پس با دست پاچکی به اطراف نگاه کردم و فکر کردم که باید از اونا کمک بگیرم. نزد خانم فروشنده رفتم و گفتم که دنبال فلان سی دی می‌گردم، میتونید به من کمک کنید؟ او گفت حتما و همراه من راه افتاد. می‌خواست سر صحبت رو باز کنه اما من حوصله حرف زدن نداشتم. اما او سر حال بود و پرسید این سی دی رو برای چی می‌خواید؟ گفتم خب امشب نامزدی منه. او گفت واقعا؟ حلقه نامزدی همراهته؟ این یکی از اون لحظاتی بود که نمی‌دونستم آیا فقط در این مورد میتونم دروغ بگم؟ آیا اخلاق مسیحی بسته به شرایطه؟ پس به اون نگاه کردم و دروغ نگفتم. گفتم بله خانم، حلقه همراهمه. او گفت او خیلی دوست دارم اونو ببینم. و من داشتم فکر میکردم همینو کم داشتیم. حالا اگه اونو در بیارم و اون مرده بیاد و اونو بقاپه، همه چی تمومه دیگه. ما ته مغازه بودیم. من پشتم رو به همه کردم، جیبم رو باز کردم و حلقه رو در آوردم و به اون نشون دادم. او خم شد و به حلقه نگاه کرد و گفت وای چقدر زیباست. بعد بلند شد و همه همکاراشو صدا کرد و گفت هی بیاین، این آقا میخواد نامزد بشه. بیاین این حلقه رو نگاه کنید. من فقط منتظر بودم. میخواستم هر چه زودتر اونو به دست صاحبش برسونم. نمیخواستم او دلخور بشه، پس حلقه رو به او دادم. هر کسی توی مغازه بود اومد و به حلقه نگاه کرد. فقط به این فکر میکردم که خانم زودتر سی دی رو به من بده. بالاخره اون سی دی رو داد و من به سرعت از مغازه خارج شدم و از مرکز خرید اومدم بیرون. یادمه که اون روز من کاملا عوض شده بودم. طرز صحبتم، طرز راه رفتنم، طرز رفتارم کلن تغییر کرده بود. وقتی فهمیدم چیزی ارزشمند به همراه دارم، همه چی تغییر کرد. من میخوام در تمام مدت این دوره به خاطر داشته باشید که وقتی روح القدس رو داریم که درونمون زندگی میکنه، چه گنجینه ارزشمندی به همراه داریم. او در ما زندگی میکنه. این روح خداست که در ما مستقر میشه. من معتقدم که ما مسیحیان اگه درک کنیم چه گنجینه ارزشمندی به همراه داریم، رفتار ما تغییری اساسی میکنه. ما گنجینه عظیم و ارزشمند و گرانبهایی داریم که شخص روح القدس در ما زندگی میکنه. این گنجینه به طور اتفاقی و تصادفی نمیاد. اخیراً طی شرایط مختلف و بیشتر توسط ناتوانی کامل من به عنوان شبان با غرور آزاردهندم روبرو شدم. بدین وسیله با این درک وحشتناک روبرو شدم که من فقط یک جزء هستم. فکر می کنم بهتر اینه که بگم ما امروز جزئی از یک سیستم اعتقادی هستیم که متضمن روش‌هایی برای اداره امور و کارهای کلیساست و در نهایت به هر شکلی و در هر موردی به کمک‌های روح قدوس خدا وابسته هستیم. قبلا فکر می‌کردم لازم نیست که بر خاک بیفتم و روزه بگیرم که کلیسا رشد کنه. ما برای این تبلیغات می‌کنیم. لازم نیست با دعا جمعیت رو یک جا جمع کنیم. ما به مردم بشارت می‌دیم. ما گاهی خودمونو فریب میدیم و به غلط فکر میکنیم حضور فیزیکی و جسمانی افراد میتونه بنای روحانی به وجود بیاره. من در زندگی شخصی خودم به این نتیجه رسیدم که در این کلیسا و در کلیساهای دیگه در هر کجای دنیا این طرز تفکر بسیار خطرناکه. این اشتباه وحشتناکیه که اگه فکر کنیم با کارهای روزمره و برنامه‌هایی که در کلیسا انجام میدیم میتونیم کلیسایی رو به رشد داشته باشیم و بالاخره یک جا وقتی به پشت سر و به گذشته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که روح القدس رو کلن انکار کردیم و متوجه غیبت او در کلیسای خودمون خواهیم شد. من بیش از هر زمان دیگه‌ای متقاعد شدم که بزرگترین مانع این اظهار نظر جسورانه‌ایه، اما فکر نمی‌کنم اغراق باشه. بزرگترین مانع توسعه و پیشرفت جلال خدا در دنیای امروزی تلاش کلیساها برای انجام کار خدا جدای از قوت روح القدسه. اگر حتی فساد مفرطی که در دنیای اطراف ما وجود داره نبود، همین ذهنیت، احساس بی‌نیازی از روح القدس که در کلیساها هست، آیا مانعی بر سر راه توسعه و گسترش انجیل در دنیا نمی‌شد؟ خروج 33 متنی بود که در اوایل امسال در بروک هیلز مطالعه کردیم. من میخوام نیاز شدیدمون به روح القدس رو به شما یادآوری کنم. نهایت سعیم رو خواهم کرد که یک موعظه کامل نکنم، چون به هر حال اطلاعات لازم و کافی برای این دوره از مطالعه داریم. یک سوال فراگیر و اساسی. امروزه یک سوال جامع و اساسی داریم. آیا ما به عنوان قوم خدا به خودمون متکی هستیم؟ یا محتاج روح قدوس او هستیم؟ آیا نیازمند روح او هستیم؟ به خروج باب 33 آیات 1-3 نگاه کنید. و خداوند به موسی گفت روانه شده از اینجا کوچ کن. تو و این قوم که از زمین مصر برآورده ای بدان زمینی که برای ابراهیم، اسحاق و یعقوب قسم خورده گفتم آن را به ذریت تو عطا خواهم کرد و فرشته ای پیش روی تو می فرستم و کنعانیان و اموریان و هتیان و فریزیان و هویان و یبوسیان را بیرون خواهم کرد به زمینی که به شیر و شهر جاری است، زیرا که در میان شما نمی آیم چون که قوم گردنکش هستی، مبادا تو را در بین راه هلاک سازم. خروج باب 33 آیات 15-18 به وی عرض کرد هرگاه روی تو نیاید ما را از اینجا مبر، زیرا به چه چیز معلوم می شود که من و قوم تو منظور نظر تو شده ایم؟ آیا نه از آمدن تو با ما؟ پس من و قوم تو از جمیع قوم هایی که بر روی زمینن ممتاز خواهیم شد. خداوند موسی گفت این کارا نیست که گفته ای خواهم کرد، زیرا که در نظر من فیض یافته ای و تو را به نام می شناسم. عرض کرد مستدعی آنکه جلال خود را به من بنمایی. اینجا در ابتدای این باب موسی قوم خدا رو رهبری کرده و از اسارت و بردگی مصر خارج کرده و اونها رو از طریق بیابان عبور داده و حالا به این نقطه رسیدن. این قبل از سرگردانی در بیابانه. اونا دیدن که از آسمان نان میرسه و از صخره آب جاری میشه. خدا فیض و شکوهش رو نشون داده. دریای سرخ رو برای اونها باز کرده. اونا دیدن که چطور امواج خروشان مصریانی رو که در تعقیبش بودند بلعید و نابود کرد. خدا خودش رو ظاهر کرده و اونا رو به این نقطه رسونده. بلا فاصله بعد از اینکه در باب 32 موسی با خدا ملاقات کرده، از کوه پایین میاد و میبینه که قوم خدا گوساله طلایی رو پرستش میکنن و غرق در انواع عیاشی ها شدن. اینجا یکی از تصاویر باور نکردنی شفاعت در کل عهد قدیم رو میبینیم. موسی از طرف قوم خدا التماس میکنه و با فیض خدا در انتها فقط 3000 نفر میمیرند. بعد خدا در باب 33 میگه روانه شده از اینجا کوچ کن و این قوم را که از زمین مصر برآورده ای بدان زمینی که برای ابراهیم، اسحاق و یعقوب وعده دادم و به زمینی که در آن شیر و شهد جاری است ببر. اون زمین رو به شما دادم. برین و تصاحب کنید. تنها مشکل اینه که من با شما به اون سرزمین نخواهم اومد. خب موسی رو میبینیم. او میتونه برکات خدا رو داشته باشه. او میتونه برکات خدا رو بدون حضور خدا داشته باشه. اگه ما بودیم چه پاسخی میدادیم؟ قبل از اینکه به این سوال پاسخ بدین دقت کنید. برکات خدا بدون حضور خدا. آیا این همون نوع مسیحیتی نیست که امروز ما ابدا کردیم؟ مسیحیتی که میگه این دعا رو بکنید و به آسمون برید، برکات خدا رو تجربه کنید و لازم نیست که به عنوان خداوند و منجی خودتون با اون راه برید. اونا میگن مجبور نیستید حضور مقتدرانه او رو در هر لحظه از زندگیتون تجربه کنید. این کفر محضه. اگه خدا رو نخواهید به آسمون نخواهید رفت. برخلاف دعوت بشارتی امروز ما به مسیح نمیایم که فقط گناهانمون بخشیده بشه و به آسمون بریم. بهترین زندگی و فراوانی رو تجربه کنیم و از این قبیل چیزها. نه اینکه این چیزها خوب نیستن، اما ما به مسیح میایم که به خدا برسیم. همه این چیزها از خدا سرچشمه میگیره. ما نیازمند به خدا هستیم و فقط روح القدس میتونه او رو برای ما آشکار کنه. خب موسی در این باب التماس میکنه و میگه خدایا من بدون حضور کامل تو نمیتونم قدمی به جلو بردارم. این بزرگترین چیزیه که ما امروز باید درک بکنیم. باید بدونیم که محتاج روح القدس هستیم و بدون اون درمونده ایم. 4 دلیل برای نیاز شدید ما به روح قدوس خداوند. 4 دلیل وجود داره که نشون میده چرا باید ما شدیداً نیازمند روح القدس باشیم. اولا ما مأموریتی داریم که بدون او نمیتونیم انجام بدیم. موسی به خواندگی خودش و به وظیفه‌ای که خدا به عهده او گذاشته نگاه میکنه. او وظیفه‌ای داره. این قوم رو به سرزمین وعده هدایت کنه و میگه خدایا من نمیتونم این کار رو بکنم. هیچ راهی وجود نداره که من بدون حضور تو این قوم رو به سرزمین وعده برسونم. هیچ تناسبی بین وظیفه‌ای که منو به انجام اون فراخوندی و منابعی که در اختیار من میذاری وجود نداره. او عمق و عظمت وظیفه‌ای رو که به عهده داره میبینه و به درماندگی خودش پی میبره. شاید یکی از دلایلی که ما این احساس نیاز شدید به روح القدس رو از دست دادیم اینه که عظمت و اهمیت وظیفه‌ای رو که برای انجام اون دعوت شدیم فراموش کردیم. بذارید راست باشیم. از آخرین باری که کلیسای مخفی رو درس دادم تا امروز بیش از 100,000 نفر در میانمار به وسیله طوفان کشته شدن. 70,000 نفر در یک زلزله در چین در یک چشم به هم زدن کشته شدن. بسیاری از این 170,000 نفر کمترین اطلاعی در مورد انجیل عیسی مسیح نداشتند. از آخرین باری که من کلیسای مخفی رو درس دادم تا کنون تغییرات زیادی در بسیاری از کشورها در سراسر دنیا به وجود اومده. به خاطر فلاکت‌های اقتصادی در سراسر دنیا بحران مواد غذایی و سایر نیازها در حال گسترش هستند. تا زمانی که فکر کنیم میتونیم در کلیساها با قدرت خودمون برنامه ریزی کنیم، همیشه با یأس و نومیدی مواجه خواهیم شد. وقتی بتونیم بگیم خدایا انجام این وظیفه برای من خیلی سنگینه و به روح تو محتاج هستم، اون موقع میفهمی ما مأموریتی داریم که نمیتونیم انجام بدیم. به این دلیله که ما شدیداً محتاج روح القدس هستیم. ما این امتیاز رو داریم که ترک و رها نمیشیم. به خروج باب 33 آیه 7 تا 11 مراجعه کنیم. میخوام اینو با هم تجسم کنیم. و موسی خیمه خود را برداشته آن را بیرون لشکرگاه دور از اردو زد و آن را خیمه اجتماع نامید. و واقع شد که هر که طالب یهوه می بود به خیمه اجتماع که خارج لشکرگاه بود بیرون می رفت. و هنگامی که موسی به سوی خیمه بیرون می رفت، تمامی قوم برخاسته هر یکی به در خیمه خود می ایستاد و در عقب موسی می نگریست تا داخل خیمه می شد. و چون موسی به خیمه داخل می شد، ستون ابر نازل شده به در خیمه می ایستاد و خدا با موسی سخن می گفت. و چون تمامی قوم ستون ابر را بر در خیمه ایستاده می دیدند، همه قوم برخاسته هر کس به در خیمه خود سجده می کرد و خداوند با موسی روبرو سخن می گفت، مثل شخصی که با دوست خود سخن گوید. پس به اردو بر می گشت، اما خادم او یوشع ابن نون جوان از میان خیمه بیرون نمی آمد. اگر آیه 11 ما رو بهت زده نکنه، اون وقت ما خدا رو نمی شناسیم. توجه کنید، موسی به طرف خیمه حرکت می کنه. فرض کنید شما در خیمتون نشستین و با دوستانتون صحبت می کنید و ناگهان صحبت ها قطع می شه و موسی به طرف خیمه اجتماع می ره. شما و هزاران هزار نفر از خیمه هاشون بیرون میان و سکوت سهمگینی بر همه جا حاکم میشه. به این مرد نگاه میکنید که از مقابل شما عبور میکنه و شما به او خیره شدید که به سمت خیمه میره و در خیمه رو باز میکنه. داخل میشه و در رو میبنده و بعد ستونی از ابر میاد و روی خیمه رو میپوشونه. تمام جمعیت ایماندار با بهت و وحشت و احترام به این صحنه چشم دوختند، چون اونجا مردی هست که با خدا ملاقات میکنه. عجب صحنه ای. این یکی از جاهایی در عهد قدیمه که نمیتونید ازش رد بشید. خانم ها و آقایان، یادآوری میکنم که با فیض خدا و با قوت روح قدوس خدا ما لازم نیست بیرون بیایم و به مرد یا رهبری برگزیده نگاه کنیم که میره و با خدا ملاقات میکنه. هر کدوم از ما این وعده رو میشنویم که هر کس با عیسی مسیح رابطه داره، این امتیاز رو داره که در خیمه با این خدا ملاقات کنه. شما خیمه هستید. شما خیمه خدا هستید. او در ما ساکنه. عجب امتیاز عظیمی داریم. امتیازی که در انحصار عده‌ای محدود و برگزیده در عهد قدیم بود. من و شما همون امتیازی رو داریم که هر روزه در هر لحظه زندگیمون اونو تجربه کنیم و با اون زندگی کنیم. ما باید جزء کسانی باشیم که محتاج روح القدس هستن. چطور میتونیم اونقدر مشغول زندگی باشیم که این امتیاز رو ندیده بگیریم؟ ما این امتیاز رو داریم که رها و ترک نخواهیم شد. ما خانواده‌ای داریم که نمیتونیم فراموش کنیم. موسی در آیات 15 و 16 دعا میکنه که نه تنها خدا او رو برکت بده، بلکه خدا به قوم خودش برکت بده. او نزد خدا فریاد میکنه که حضورش رو به کمال در قومش نشون بده. در من و در شما، در ما. امروز خواهیم دید که روح خدا در بین قومش حرکت میکنه. بله، او در زندگی یکایک ما کار میکنه. شکی نیست که کار نهایی او در مردم اینه که اونها رو به شباهت مسیح تبدیل کنه. این در مورد همه ما صدق میکنه. ما خدایی داریم که نمیتونیم درکش کنیم. وقتی به آیه 18 میرسیم، موسی میگه جلال خود را به من بنما. من فکر میکنم این یکی از جسورانه ترین دعاها در عهد قدیمه. موسی مردیه که جلال خدا رو در بوته مشتعل دیده. در خط مقدم تمام بلاهایی که در مصر نازل شده بود حضور داشته. مردم رو در عبور از دریای سرخ رهبری کرده. او مردیه که صخره رو زده و از اون آب جاری شده. شفاعت کرده که از آسمان غذا برای مردم رسیده. وقتی هر کس دیگه ای از پای کوه فرار میکرد، چون خیلی خطرناک بود، اون تنها کسی بود که بر بالای کوه رفت و جلال خدا رو مشاهده کرد. او تنها کسی بود که جلال خدا رو مشاهده کرده بود و حالا به این نقطه رسیده و میگه جلال خود را به من بنما. چطور میتونه این درخواست رو بکنه؟ دلیلش اینه. وقتی شما یک بار جلال این خدا رو تجربه بکنید، اشتیاق سیری ناپذیر بیشتر و بیشتر و بیشتری برای مشاهده جلال او پیدا میکنید. دلتون میخواد جلال بیشتری از او رو تجربه کنید و به این دلیله که ما باید جزء کسانی باشیم که شدیداً نیازمند و محتاج روح او هستند. برای روشن شدن، یوحنا باب 16 آیات 12 تا 15 جاییه که باید بهش نگاه کنید. اگر بخواید میتونید یادداشت کنید. در این آیات عیسی به شاگردانش میگه چیزهای بسیاری هست که باید به شما بگویم، ولی شما فعلا طاقت شنیدن آنها را ندارید. در هر حال، وقتی او که روح راستی است بیاید، شما را به تمام حقیقت رهبری خواهد کرد. زیرا از خود سخن نخواهم گفت، بلکه فقط درباره آنچه بشنود سخن میگوید و شما را از امور آینده با خبر میسازد. او مرا جلال خواهد داد، زیرا حقایقی را که از من دریافت کرده به شما اعلام خواهد نمود. هرچه پدر دارد از آن من است و به همین دلیل بود که گفتم حقایقی را که از من دریافت کرده به شما اعلام خواهد نمود. این خبر خوبیه، چیزهای بسیار خوبی اینجا است. هرچه پدر داره متعلق به عیساست و او اینو به ما آشکار خواهد کرد و این کار رو توسط روح خودش انجام خواهد داد. من و شما جاده‌ای داریم که در اون لحظه به لحظه و هر روزه تجربیاتی کسب می‌کنیم و با گفتگو با روح خدا جلال خدا رو می‌شناسیم. پس اگه می‌خوایم که جلال خدا رو بشناسیم، باید در زمره کسانی باشیم که شدیداً نیازمند روح خدا هستند. اینها چهار دلیلی بودند که ما باید عاجزانه به او محتاج باشیم و امروز برای این چهار دلیل در این جلسه دعا خواهیم کرد. جاناتان ادوارد گفته در میانه بیداری بزرگ وقتی خدا میخواد کار بزرگی برای کلیساش بکنه، اراده او اینه که دعای خارق العاده قومش رو در اولویت قرار بده. دعا میکنیم حضور خدا بیاد. مزمور 44 آیه 23، ای خداوند بیدار شو، چرا خوابیده ای؟ برخیز و ما را تا به ابد دور مینداز. مزمور 80 آیه 14، ای خدای لشکرها رجوع کرده از آسمان نظر کن و ببین و از این موت تفقد نما، ما را بیدار کن. دعا می کنیم حضور خداوند در طی این جلسه با قوت بر قلبهای ما بریزه. دعا می کنیم کلام خدا بیاد. این از نهمیا باب 8 و 2 تواریخ باب 34. این زمانهایی در عهد قدیم است که حضور خداوند به روشهای غیر معمول آشکار می شد. در نهمیا 8 عزرا کتاب مقدس رو باز می کنه و همه سر و پا می ایستند. دست هاشون رو بلند می کنن و فریاد می زنن آمین آمین. اونها در واکنش به کلام او سجده و تعظیم می کردن. در دوم تواریخ باب 34 اونا کتابی رو پیدا می کنن. کتابی که ازش غفلت کرده بودن. کتابی که ندیده گرفته بودن. و حالا اونو پیدا کردن. این جرقه‌ای برای روشن کردن آتش بیداری قوم اسرائیل بود. دعا می کنم کلام خداوند به خانه ها بیاد. دعا می کنم کلامش رو دریافت کنیم. امیدوارم ما هم کلام خدا رو همونطور دریافت کنیم که قوم اسرائیل در نهمیا 8 وقتی عزرا کتاب رو باز کرد دریافت کردند و مثل اونها واکنش نشون بدیم و پرستش کنیم. دعا می کنم کلام او رو بازگو و تکثیر کنیم. اینجا می خوام یادآوری کنم که در هر کلیسای مخفی این کار رو بکنید. هدف ما از این دوره مطالعه این نیست که کسانی که در این جلسه حضور دارن تعالیمی در مورد روح القدس بگیرن. اگه هدف ما این باشه خیلی از مرحله پرت میشیم. این یک هدف کاملا خودخواهانه است که فکر کنیم هدف فقط یادگیری ماست. هدف ما در این دوره این نیست که از خودمون پذیرایی کنیم، بلکه میخوایم تجهیز بشیم. هدفمون اینه. افرادی که از سراسر دنیا در این دوره شرکت میکنن در این دوره مجهز بشن تا به دیگران در مورد روح قدوس خدا تعلیم بدن. پس ازتون خواهش میکنم وقتی گوش میکنید دیگران رو به یاد بیارید. به خاطر کسانی گوش کنید که تحت تأثیر شما هستند. به خاطر کسانی گوش کنید که در ارتباط با شما هستند و خدا به منظور شاگرد سازی به سوی شما هدایت میکنه. به خاطر مردم سراسر دنیا گوش کنید که شما فرصت خواهید یافت حقیقت مسیح و روح قدوس خدا رو به اونها تعلیم بدید. خوب یادداشت بردارید. خوب توجه کنید. هوشیار باشید و از روح القدس بخواهید که به شما کمک کنه در سرتاسر جلسه هوشیار باشید. دعا میکنم قدوسیت خدا بیاد و در ما بمونه. دعا میکنم کلام خداوند بیاد. دعا میکنم کلامش رو دریافت کنیم. دعا میکنم قدوسیت خداوند بیاد و در ما بمونه و دعا میکنم زمان امروز ما با همدیگه زمان تصفیه و پالایش ما باشه که بیشتر به شباهت مسیح در بیاییم. نه فقط صرفاً به این دلیل مطالعه کنیم که کتاب مقدس رو مطالعه کرده باشیم. ما میخواییم در انتهای این دوره از مطالعه بیشتر به شباهت مسیح در بیاییم. میخواییم در قدوسیت رشد کنیم. من برای شما دعا کردم که خدا با روح القدسش دلهای ما رو زنده کنه و گناهان زندگی ما رو نشون بده و ضمن نگاه به روح القدس در کلام خدا ما رو پالایش و خالص بکنه. دعا میکنم قدوسیت او بیاد و در ما بمونه. دعا میکنم قوم خدا هوشیار گردن تا بی تفاوتی از هر نوعی که در مسیحیت ما شکل گرفته در هم شکسته بشه. حس خودپسندی با شور و اشتیاق تازه‌ای برای شناخت جلال خدا با قوت روح القدس در هم بشکنه. یکی از داستان‌های محبوب من در مورد دیل مودی از واعظین معروف گذشته مربوط به زمانی میشه که او در ایالات متحده در مورد بیداری در مکان‌های مختلف موعظه می‌کرد و بسیاری از مردم به مسیح ایمان می‌آوردند. او خدمتش رو در انگلستان شروع کرده بود و در ابتدای خدمتش در اونجا در زندگی نامش می‌خونیم که او در انگلستان به کلیسای میره و روز یک شنبه موعظه بسیار گیرایی می‌کنه. اما او متعجب میشه ظاهراً کسی گوش نمی‌داد. مثل این بود که در اون جمع کسی زنده نبود. وقتی به آخر موعظه رسید، مردم رو تشویق کرد که به دعوت انجیل پاسخ بدن و کسی پاسخ نداد. این جمع کاملا مرده به نظر می رسیدن. قرار بود عصر همون روز نیز در اونجا موعظه کنه، اما او کاملا مایوس بود و نمی خواست موعظه کنه. اما به هر حال رفت و دوباره موعظه کرد. او وقتی اون شب موعظه کرد، روح کاملا متفاوتی در سالن وجود داشت. مردم با حالتی منتظر نشسته بودند و هر کلمه ای رو به دقت گوش می کردن. او به آخر رسید و مردم رو تشویق کرد و خواست که به دعوت انجیل پاسخ بدن. او گفت که امشب می خواهید به مسیح اعتماد کنید. ازتون دعوت می کنم همون جایی که هستید بایستید. مردم در سراسر سالن بلند شدند. اکثرا کسانی بودند که صبح هم توی کلیسا بودند و به نظر می رسید خواب هستند. مودی فکر کرد که شاید متوجه منظور او نشدن و ازشون خواست که بنشینن. او دوباره آیه رو خوند و به اونا گفت: حالا اگه واقعا می خواهید به مسیح ایمان بیارید بلند شید. بار دوم افراد بیشتری از قبل بلند شدند. مودی هنوز هم متقاعد نشده بود. فکر می کرد مثل اینکه یه مشکلی است. پس از اونا خواست دوباره بنشینن. این داستان واقعیه. او دوباره آیه رو خوند: هر کس به قلب ایمان بیاره و به زبان اقرار کنه که مسیح، نجات خواهد یافت. و دوباره گفت: حالا اگه واقعا میخواید به دعوت مسیح پاسخ بدید، بعد از جلسه در اتاق بغلی نزد شبان و من بیایید. او میخواست ببینه آیا اونا واقعا علاقه‌مندن و به اتاق بغلی خواهند اومد یا نه. مردم جلسه رو ترک کردند و به اتاق بغلی رفتن. اونجا اتاق کوچیکی بود و مردم صف کشیده بودند. مودی هنوز هم باور نمی کرد. از این رو دوباره آیه رو خوند و به اونا گفت: اگه واقعا می خواهید ایمان بیارید، برید و فردا شب بیایید. اما مودی قرار بود فردا صبح اونجا رو ترک کنه و به شهر دیگه ای بره. به اونها گفت: برید و فردا شب بیایید. شبان به شما کمک خواهد کرد. فردا صبح او شهر رو ترک کرد و به محل دیگه ای رفت و تمام اون مردم رو بلا تکلیف گذاشت. وقتی به شهر بعدی رسید، تلگرافی از شبان دریافت کرد که از او دعوت میکرد برگرده، چون دوشنبه شب عده بیشتری اومده بودند. همه میخواستن قلبشون رو به مسیح بدن. مودی برگشت و هفته های متوالی به موعظه در اون شهر ادامه داد و تمام شهر بیداری عظیمی رو تجربه کردند. درصد زیادی از مردم به مسیح ایمان آوردند. مودی شخص کنجکاوی بود و می‌خواست بدون در فاصله صبح یکشنبه تا شب یکشنبه چه اتفاقی افتاده. چیز متفاوتی وجود داشت. اونا همون افراد بودند، اما جو کاملاً متفاوت بود. او شروع به تحقیق کرد. او فهمید که در اون منطقه زن علیلی بوده که در خانه بستری بوده و در مورد خدمات مودی در آمریکا خونده بوده. اون روز صبح در کلیسا نبوده و وقتی خواهرش از کلیسا برمیگرده و به او قضا میده، از او سوال میکنه که جلسه چطور بوده و خواهرش میگه کسل کننده بود، مردی به نام دیل مودی موعظه میکرد. بلافاصله چشمهای زن از خوشحالی گرد میشه و میگه من مدتها بود دعا میکردم که خدا این مرد رو بیاره که برای جماعت ما موعظه کنه. حالا غذای منو کنار بذار. میخوام بقیه امروز رو روزه بگیرم و دعا کنم که روح القدس برکاتش رو از طریق این مرد در کلیسای ما جاری کنه. من این مطلب رو براتون گفتم چون ایمان دارم که بدون حضور و قوت روح القدس این جلسه تعلیمی ما بیهوده خواهد بود. میخوام ازتون دعوت کنم که در گروه‌های 2 یا 3 نفری با هم دعا کنید. درخواست کنید و نیازتون رو به روح قدوس خدا اعلام کنید. بگید روح القدس محتاج تو هستیم. بی تو درمانده ایم. به ما تعلیم بده. به ما نشون بده. ما رو تصفیه کن و این 4 دعا رو با هم به حضور روح القدس بیارید. دعا کنیم قدوسیت خداوند بیاید و در ما بماند. دعا کنیم حضور خداوند بیاید. دعا کنیم کلام خداوند بیاید. دعا کنیم کلامش رو دریافت کنیم. دعا کنیم قدوسیت خداوند بیاید و در ما بماند. دعا کنیم کسانی که در این جلسه حضور دارند هوشیار باشند. چند دقیقه با هم دعا کنیم و بعد من دعای پایانی رو می کنم. پدر به حضور تو اومدیم و نیاز عمیق خودمون رو به فیض تو اعلام می کنیم. ما می دونیم هیچ کدوم از ما در هر جایی که هستیم با هوش و لیاقت و کار خودمون به اونجا نرسیدیم. ما با فیض تو نجات یافتیم. کلامت به واسطه فیض تو به ما رسیده. ما برای هر نفسی که می کشیم به فیض تو متکی هستیم. ما در هر راهی به تو نیازمندیم. دعا می کنم همون احساسی رو که موسی داشت به ما بدی تا بدونیم یک قدم بدون تو به جلو رفتن در زندگی شخصی و یا به عنوان کلیسای تو چقدر خطرناکه. بدون حضور کامل و قدرت تو نمیتونیم قدمی به جلو برداریم. به ما قلبی عطا کن تا فریاد بزنیم جلالت رو به ما نشون بده. ما جلال تو رو میطلبیم. دعا میکنیم جلال و قدرت حضور تو امروز در این جلسه نمایان بشه. شفاف و خالی از اشتباه باشیم و تنین کلام تو در گوشها و ذهن و دلمون به عنوان یک گنجینه به صدا در بیاد. دعا میکنیم خدایا ما رو پاک کنی و با فیض خودت ما رو تبدیل کنی و هوشیار کنی. خدایا دعا میکنیم ما رو نسبت به جلال خودت و واقعیت چیزهایی که در کلامت گفتی هوشیار کنی. ذهن و دل ما رو هوشیار کن تا ببینیم تو کی هستی و در تو تمتع ببریم و تو رو بپرستیم و به شایستگی تو رفتار کنیم و نام تو رو به برادران و خواهران تحت ستم در سراسر جهان اعلام کنیم. پدر دعا میکنیم روح تو امروز در بین ما در وقت این جلسه به طرزی خارق العاده و شگفت انگیز و باور نکردنی عمل کنه. دعا میکنیم که درک کنیم ما از خودمون نمیتونیم کاری انجام بدیم و همه چیز با فیض تو میسره. دعا میکنیم حضور خودت رو امروز به کمال از طریق کلامت بر ما آشکار کنی. کمک کن امروز حضور تو رو در زندگیمون و کلیسامون تجربه کنیم. در نام عیسی طلبیدم. آمین. 4 جنبه از مطالعه ما. این 4 جنبه از مطالعه امروز ماست. روح القدس، راز و تاریخچه. این فقط یک بررسی اجمالی است. شخص روح القدس، او کیه؟ چی کار میکنه؟ ما بیشتر وقتمون رو صرف این مورد خواهیم کرد. روح القدس. مطالب مهم. ما با صحبت در مورد کفرگویی علیه روح القدس و مطالب مربوط به او جلسمون رو به پایان میرسونیم. گناه غیر قابل بخشش چیه؟ تعمید با روح القدس. تعمید 1، 2، 3، 4. 5 یعنی چی؟ پر شدن از روح القدس. این چه مفهومی داره؟ عطا یافته از روح القدس، مخصوصاً عطایای خاص معجزه آسا، عطیه نبوت، صحبت به زبانها و عطیه شفا چیه؟ این رو در جلسه مربوط به زبانها بعداً خواهیم دید. جلسه خوبی خواهد بود. بسیار خوب و دلپذیر. روح القدس، اسرار و تاریخچه. اینها سخنان مردی به نام برنارد رامه. ادعای این که اطلاعات زیادی در مورد روح قدوس خدا داریم در مغایرت کامل با طبیعت روح خداست. ابهام و اسراری در مورد روح القدس هست که نمیتوان باز کرد. حضور آنی روح القدس رو نمیتوان با تصویر نشون داد. نامرئی بودن روح القدس رو نمیتوان به زور مرئی کرد. روح القدس سکوتی داره که نمیتوان اونو تبدیل کرد. به این دلیل انسان برای نوشتن سطری درباره روح القدس احساس ناتوانی، بیکفایتی و بیلیاقتی میکنه. حالا از یک جهت شروع مطالعه ما ممکنه ملال‌آور به نظر برسه. اما وقتی صحبت از مکاشفه اسرار روح القدس میشه، این جاییه که میخوام واقعاً به چالش پیش رویمون به روشی متفاوت فکر کنیم. کشف اسرار روح القدس. روح القدس الزامی و ضروریه. واقعیت اینه که وقتی مطالب رو بررسی میکنیم، خواهیم دید بدون روح القدس نه انجیلی بود، نه کتاب مقدسی بود، نه ایمانی بود. نه کلیسایی بود و نه مسیحیتی وجود داشت. و نه مسیحی، روح القدس الزامیه. به این دلیل عیسی قبل از اینکه به آسمان صعود کنه، وقتی داشت با شاگردانش صحبت میکرد، به ضرورت روح القدس تاکید کرد. او گفت جایی نرید تا روح القدس بر شما بیاد. شما به روح القدس نیاز دارید. او به این مردان نگاه میکرد. اونا باهوشترین مردان دنیا نبودن. او گفت بدترین کاری که میتونید بکنید اینه که خودتون شخصا اقدام به کاری بکنید. من شما رو در عمل دیدم. باید منتظر بمونید. من روح خودم رو، حضور خودم رو میفرستم تا در شما زندگی کنه. اون وقت شما مفید خواهید بود. اما اگه این کار رو نکنید، این کار از همون ابتدا مایوس کننده خواهد بود. همون چیز امروز هم صدق میکنه. ما به دلیل هوش سرشار مسیحی نشدیم. ما با هوشترین مردان و زنان روی زمین نیستیم. ما عملا خوانده شدیم چون افراد ضعیفی در دنیا بودیم. پس شجاع باشید. خدا شما رو به نام فرا خونده چون توسط روح قدوسش در شما جلال عظیمی پیدا میکنه. هر کار خوبی که از من و شما سر میزنه به خاطر روح قدوس اوست. روح القدس ضروریه. با این حال واقعیت اینه که خیلی از ماها بدون این که بدونیم روح القدس کیه و چه کاری انجام میده سرگردان هستیم. تقریباً مثل متنی که در اعمال رسولان باب 19 هم است. در بسیاری جاها میبینیم که مردم حتی از وجود روح القدس بی اطلاعن. خود من هم گاهی چنین احساسی دارم. در بسیاری از کلیساهای امروزی ما جنبش‌های روح القدس رو دیدیم. ما به اعمال روح القدس در دنیا اذعان داریم، اما غالباً واکنش ما اینه که روح القدس رو بیشتر با کارهایی که نمی‌کنه توصیف می‌کنیم، نه با کارهایی که انجام میده. ما باید از این چیزها توبه کنیم. روح القدس یک ضرورته. ما به روح القدس نیاز داریم. ایوان رابرتس در جریان بیداری سال 1904 فریاد می‌زد و می‌گفت: روح القدس رو تکریم کنید. روح القدس رو تکریم کنید. روح القدس رو تکریم کنید. روح القدس ضروریه. روح القدس غیر ملموسه. عیسی وقتی در مورد روح صحبت میکنه، اون رو با بادی مقایسه میکنه که میتونه در هر جایی که میخواد بوزه. شما میتونید صدای باد رو بشنوید، اما نمیتونید بگید از کجا میاد و یا به کجا میره. اگر صادق باشیم، باید بگیم تصور کردن خدای پدر و خدای پسر برامون آسون تر از تصور خدای روح القدسه. اما از پدر تصاویر مختلفی در ذهن داریم، چون مربوط به رابطه انسانیه. پسر عیسی در جسم انسانیه، اما اثبات روح القدس مشکله. حتی وقتی به ترجمه کینگ جیمز نگاه میکنیم، میبینیم که از روح قدوس صحبت میکنه. و از کلمه ای استفاده می کنه که بیشتر به معنی شبه تا روح. ما چه تصویری از روح القدس در ذهن داریم؟ چطور به او فکر می کنیم؟ اینجا تصویری غیر قابل لمس وجود داره و درک اون خیلی سخته. وقتی به کتاب مقدس نگاه می کنیم، بیشتر از این صحبت می کنه که خدا کی هست و مسیح کی است. قسمت هایی هست که منحصراً از روح القدس صحبت می کنه، مثلاً یوحنا باب 14 تا یوحنا باب 16 به ما میگه که روح القدس کیه. اما قسمت‌های زیاد دیگری مثل اینها وجود نداره که تعریف جامعی در یک جا از روح القدس به ما بده و این چالشی پیش روی ما قرار میده. روح القدس یک ضرورت و غیر قابل لمسه. روح القدس خستگی ناپذیره. همونطور که در مورد شناخت خدا گفتیم و بر اساس چیزی که برنارد رام میگه، ما نمیتونیم روح خدا رو به طور کامل و جامعی بشناسیم. اما این بدان معنا نیست که ما نمیتونیم حقیقتاً او رو بشناسیم. روح القدس قابل درکه. ما نمیتونیم روح خدا رو به طور کامل و جامعی بشناسیم، درست همونطور که نمیتونیم خدا رو در فیض لایتناهیش و عظمت بی انتهاش به طور جامع درک کنیم. اما میتونیم حقیقتاً او رو درک کنیم. روح القدس خودش رو بر ما آشکار میکنه. او ماهیتش رو از ما پنهان نمیکنه. او قابل شناخت و قابل درکه. روح القدس شخصی است. حسنشینه. گاهی وقتی صحبت از خدای پدر میشه، ما طوری به پدر فکر میکنیم که او موجودی افضله که تقریبا خودش رو از ما دور میکنه. ما حتی فکر میکنیم پسر 2000 سال پیش از ما دور شده. اما واقعیت اینه که روح القدس به روشی واقعی با ما حضور داره. او در ما زندگی میکنه. او به طور شخصی در ما ساکنه. او در زندگی ما فعاله. روح القدس و تثلیث در زندگی های ما کاملا شخصی است. روح القدس تجربیه. این جاییه که روح القدس غیر ملموس به روح القدس ملموس تبدیل میشه. چون ما قدرت روح القدس رو میبینیم. وقتی شروع میکنید برای کسی در مورد عیسی صحبت کنید، روح خدا برای این کار به شما قدرت میده. و این برای شما قابل لمس میشه. وقتی از سختی ها عبور میکنید و شروع به دعا میکنید و روح القدس شروع میکنه به شفاعت کردن برای شما با ناله هایی و کلماتی که غیر قابل بیان هستند، یک واقعیت ملموس رو میبینید. وقتی در طول زندگی مجبور میشید تصمیماتی بگیرید و دعا میکنید و هدایت میطلبید و روح القدس هدایتتون میکنه، این حضور غیر ملموس کاملا قابل لمس میشه. روح القدس تجربیه. در ضمن این جاییه که چالش میاد، چون بسیاری از مردم ادعا میکنن که تجربیات متفاوتی دارن و به این وسیله ما روح القدس رو تبدیل به چیزی جنجالی میکنیم. روح القدس بحث برانگیزه. تجربیات زیادی است که بین مردم دهن به دهن میگرده و برخی از اونها برچسب روح القدس بر روی خودشون دارن. من فکر میکنم وقتی صحبت از شناخت روح القدسه، این که ما ادراک خودمون رو از روح القدس به جای کتاب مقدس بر مبنای تجربیات قرار بدیم کار خطرناکیه. ما باید در این مورد بسیار مواظب باشیم. نه اینکه تجربیات رو کاملا دور بندازیم، بلکه باید به تجربیات در پرتوی کلام خدا نگاه کنیم. این چیزیه که ما رو به بحث‌های پیرامون نحوه کار روح القدس هدایت می‌کنه. ما دعا می‌کنیم که روح خدا به ما حکمت عظیمی عطا کنه که کلام او رو بشنویم و در پرتوی کلام خدا به تجربیاتمون فکر کنیم. تاریخچه کندوکاوه روح القدس. این جاییه که ما میبینیم مباحث به وجود میان. من میخوام سریعاً از این مبحث عبور کنم، اما بهتون نشون خواهم داد که این چرا اهمیت داره. میخوام بهتون نشون بدم که در 2000 سال تاریخ گذشته مسیحیت مردم در مورد روح القدس چطور فکر میکردن. دوره پاتریارخا. دوره پاتریارخا یعنی پدران کلیسا از پایان دوره عهد جدید در قرن اول تا حدود قرن هشتم، شما مردانی مثل اوریجن، کلمنت رومی، ترتولیان و آگوستین رو میبینید که در مورد روح القدس و از وحی کتاب مقدس توسط روح و از الوهیت او صحبت میکنند. کسانی رو میبینید که عملا زندگیشون رو وقف میکنند تا از حقایق دفاع کنند، که در این مطالعه از اونها صحبت خواهیم کرد. ما میبینیم که بیشتر بر شخص مسیح تمرکز شده، اما شخص روح القدس مورد بحث و مناظره کلیساها در اون دوره بوده. وقتی قواعد و افکاری در مورد روح القدس و کلام در کلیسا تدوین میشد، بدعت‌ها و اندیشه‌های متفاوتی ظاهر شدند. فلسفه عرفانی. این اعتقادی بود که جسم پوشیدن عیسی مسیح رو فاقد اعتبار می‌دونست و روح القدس رو مادر عیسی و دیگران عنوان می‌کرد. و این سوء تفاهم‌ها موجب این شد که می‌گفتند روح القدس کاملاً خدا نیست و الوهیت مسیح و روح القدس رو فاقد اعتبار می دونستن. اندیشه دیگه ای که ظهور کرد مونتانیزم بود. مونتانوز و پیروانش خود رو سخنگویان روح القدس می خوندن. وقتی مونتانوز تعمید گرفت، شروع کرد به صحبت به زبانها و نبوت کردن. دو تن از زنانی که شاگرد او بودن ادعا می‌کردند که سخنگویان خدا هستند و از طرف خدا برای مردم کلام می‌آورند که به اندازه کتاب مقدس برای اونها معتبر بود. فرقه‌های دیگه‌ای هم در اون دوره وجود داشتند. دوره قرون وسطا. بعد می‌رسیم به دوره قرون وسطا که از قرن 8 شروع میشه و تا قرن 15 ادامه داره و بزرگترین رویداد در این دوره انشعاب بود. این بزرگترین جدایی بین مسیحیت شرق و غرب بود و از این سوال سرچشمه می گرفت. آیا روح القدس بر پدر و پسر ارجحیت داره؟ سعی کنید اینجا من رو درک کنید. اینجا ممکنه وسوسه بشید و فکر کنید واقعاً کی به انشعاب و جدایی اهمیت میده و چرا این همه مسئله رو بزرگ می کنید؟ بحث اصلی سر این بود. آیا روح القدس تنها از طرف پدر میاد؟ یا از طرف پدر و پسر. خیلی‌ها سعی می‌کردن تثلیث رو طوری تجسم کنن که مثل اینکه دو سر داره، پدر و پسر، پس روح القدس از طرف پدر و پسر میاد. و به این دلیل مسیحیان شرقی این ادعا رو رد کردن و گفتن ما اینو نمی‌پذیریم که روح القدس از طرف پدر و پسر میاد. مسیحیان غربی می‌گفتن که روح القدس از طرف پدر و پسر میاد. امروزه این مهمه چون مذاهب مسیحایی هستند که میگن اگه روح القدس فقط از جانب پدر میاد پس میتونه به سایر مذاهب غیر مسیحی هم بیاد و مردم رو بدون مسیح هم به طرف پدر هدایت کنه و در نتیجه کثرت گرایی فراوانی این روزها در این به ظاهر کلیساها رواج پیدا کرده و رهبران اونها این تعلیم رو میدن که چطور روح القدس مردم رو از تمام مذاهب دنیا به طرف خدا میاره و مسیح رو تماماً از الهیات خود کنار گذاشتن. به این دلیل این اهمیت داره. دوره اصلاحات. دوره اصلاحات بین قرن 16 و 17 هستند. در این دوره مردانی چون مارتین لوتر، اولریش زوینگلی و جان کالوین رو می‌بینیم. کالوین مخصوصاً به عنوان الهیدان روح القدس شناخته شده. کالوینیسم حول این محور می‌چرخه که روح القدس به دو روش به ما اطمینان میده، با الهام از کتاب مقدس و در هر جنبه نجات. اصلاح طلبانی مانند مارتین لوتر و جان کالوین بیشتر در مورد ارتباط روح القدس و کلام خدا صحبت میکنند. بعد از دوره اصلاحات پاک دینان به عرصه اومدند. مردی به نام جان اوئن بیشتر درباره تقدیس شدگی روبه رشد و رشد در خداشناسی صحبت میکنه و به نقش روح القدس در مورد تقدیس ما می‌پردازه. عصر نوین. عصر نوین از قرن 18 تا به امروز ادامه داره. در این دوره جنبش‌های مختلفی به وجود اومده. اسکولاستیسیزم، شیوه تعلیم روح القدس به روش قرون وسطایی که در درجه اهمیت دوم نسبت به سایر نظریات قرار داره. این شیوه اهمیت چندانی نداشت و اساساً در سایه سایر نظریات پنهان موند. آرمینیاتیزم این جنبش اهمیت حاکمیت روح القدس رو کاهش داده و بیشترین اهمیت رو بر اراده افراد قرار داده. به انسان بیشتر تاکید شده تا بر روح القدس. کاری که انسان میکنه بر خلاف چیزیه که روح القدس درون ما رو به اون تشویق و تهییج میکنه. پرفکشنیزم یا کمالگرایی. این نظریه جان وستلی پایه‌گذار جنبش متدیست بود. در بین کارهای مفیدی که جان وستلی انجام داده، او از این صحبت به میون آورده که ایمانداران تقدیس شدگی کامل رو در این دنیا و در این حیات تجربه می‌کنند. یعنی بعد از اینکه نجات یافتید، روح القدس شروع به کار می‌کنه و شما رو در این حیات و بر روی زمین کاملاً تقدیس می‌کنه. تقریباً همزمان با وستلی، جورج ویتفیلد هم موعظه می‌کرد که نتیجهش نهضت ریویوالیزم یا بیداری بود که منجر به بیداری عظیمی شد و عده کثیری به مسیح اومدن. ویتفیلد بیشتر به نقش روح القدس متمرکز بود که باعث تهذیب مردم و ایمان آوردنشون به مسیح می شد. بعد تحولی به وجود اومد که به نقش انسان در تهذیب و احیای بیشتر اهمیت می داد تا نقش روح القدس. مردانی مثل چارلز فینی اومدن و در مورد این صحبت کردند. ما باید چی کار کنیم که باعث به کار واداشتن روح القدس بشیم؟ به جای اینکه به روح القدس متکی باشیم و نیازمند نقش او باشیم، نقش عمده به انسان داده شده. رشینالیزم یا فلسفه عقلانی. در این فلسفه استدلال انسانی معیار برتر شناخته شده و بنابراین بر روح القدس اعتبار قائل نمیشه. در این فلسفه شما نمیتونید بر روح القدس استناد کنید و روح القدس در هیچ مبحثی اعتبار نداره. رومانتیسیزم بر عواطف و احساسات تاکید داره و نظریات دیگه و حقیقت رو نادیده میگیره. لیبرالیسم این مکتب رو از اواخر قرن 19 تا اوایل قرن 20 میبینید که مسئولیت از خدا و اعتبار کتاب مقدس رو زیر سوال میبرن. اونها اعتقاد دارن که کتاب مقدس با الهام روح قدوس خدا نوشته نشده و مسئول از خطا نیست و تماماً حقیقت نداره. پنتیکاستالیزم این مکتب در ابتدای قرن 20 رواج پیدا کرد و نقطه شروع اون گرد همایی خیابان آزوسا در لس آنجلس در سال 1906 بود. واعظ مقدس ویلیام جی سیمور شروع به موعظه کرد و جلسه با صحبت به زبانها، شفای با ایمان و اخراج ارواح ادامه پیدا کرد. سه تعلیم عمده در اونجا شروع شد و امروزه مشخصه های پنتیکاستالیزم هستند. تعمید روح القدس که بعد از تبدیل شدن امکان پذیره. ما بعداً در این مورد بیشتر صحبت خواهیم کرد. بعد از اینکه تبدیل شدید، تعمید دومی میگیرید، تعمید با روح القدس. صحبت کردن به زبانها نشانه تعمید روح القدسه. پس اگر تعمید روح القدس رو یافتید، به زبانها صحبت خواهید کرد. تمامی عطایای روح القدس در عهد جدید باید امروزه هم طلبیده بشه. مورد استفاده قرار بگیره. نبوت، شفا، اخراج ارواح، زبانها و بقیه عطایایی که بعداً در مورد اونها صحبت خواهیم کرد. در حدود اواسط قرن 20 نهضت پنتیکاستی که اساساً تبدیل به یک مذهب شده بود به طرق مختلف شروع به نفوذ در عرصه های مذهبی مختلف کرد و نهضت های مختلف از اون به وجود اومد. بعضی ها اظهار می کردن پنتیکاستی نیستن و بعد نیو پنتیکاستی ها رو می بینیم که تقریباً زیر مجموعه جدیدی از پنتیکاستی ها هستن. جنبش کاریزماتیک رو می بینید که از نهضت پنتیکاستی نشأت گرفت. اپیسکوپالین ها و متدیست ها و بعضی مذاهب مختلف به وجود اومد. حتی بعضی کلیساهای کاتولیک تمایلات کاریزماتیک رو تجربه کردند. نهضت کاریزماتیک اساساً قابلیت به کارگیری تمام عطایای عهد جدید در کلیساهای امروز رو اعلام میکنه. مثل صحبت به زبانها، نبوت، عطیه شفا و چیزهایی که از اونها بحث خواهیم کرد. صادقانه بگم من طرفدار جدی کاریزماتیک نیستم و دلایلش رو بعداً خواهیم دید. اما تفاوت بین کاریزماتیک ها و پنتیکاستی ها اینه که کاریزماتیک ها در مورد لزوم تعمید دوم، تعمید روح زیاد سختگیر نیستن. و نیز بعضی از کاریزماتیک ها در این مورد زیاد سختگیر نیستن که برای صحبت کردن به زبان ها لزوماً باید تعمید روح باشه. و بالاخره نهضت موج سوم از اوایل 1980 تا اواسط 1980. به علاوه تصدیق تمامی عطایای عهد جدید، نهضت موج سوم به نشانه ها و عجایب و معجزات هم تاکید دارند که در بشارت به کار میره. در دانشگاه الهیات فولر، پروفسور جان ویمبر کلاسی در زمینه بشارت قدرتمند، نشانه ها و عجایب داره. او اظهار میکرد وقتی بشارت میدیم باید همراه با نشانه ها و عجایب باشه. این منجر به جنبش وینیارد شد که جنبش کاریزماتیک سراسر دنیاست. حالا شاید فکر کنید اهمیت موضوع چیه؟ چرا از این مسائل صحبت میکنی؟ این دلیلیه که من فکر میکنم چرا اینها برای درک تاریخ کلیسا اهمیت داره. ما رو هوشیار میکنه. ما اولین کسانی نیستیم که درباره این موضوعات مطالعه و فکر میکنیم. میتونیم به 2000 سال گذشته نگاه کنیم و ببینیم قوم خدا در چه عرصه هایی گرفتار ارتداد شدن و از کلام خدا غفلت کردند. ما میخوایم مراقب باشیم. داستان تاریخ کلیسا و درک ما از تاریخ کلیسا تقریبا مثل شاغول به ما کمک میکنه که بفهمیم در کلام خدا ریشه داریم. ما رو هوشیار میکنه، ما رو فروتن میکنه. من به هیچ وجه مدعی نیستم که میتونم بیام اینجا و تمام سوالات مربوط به روح القدس رو حل کنم. قبلا هم اشاره کردم که شاید من اولین کسی باشم که اقرار میکنم خلأهایی در الهیاتم دارم و در بعضی زمینه ها اشتباه میکنم. تنها مشکل اینجاست که نمیدونم در کدام مورد اشتباه دارم. پس تشویقتون میکنم. امیدوار باشید اکثر چیزهایی که در این تعلیم میشنوید حقیقیه. واقعیت اینه که در بعضی از این موضوعات که موضوعات بسیار مهم و مسائل واقعی مسیحیت هستن، یقیناً بدن مسیح میتونه موافق باشه و یا موافق نباشه. من پیشاپیش میگم که مسائلی که از کلام نشون خواهم داد و بعضی نتیجه گیری ها که از کلام خدا خواهم کرد الزاماً میتونه برای هر خواننده‌ای یا شنونده‌ای مورد قبول نباشه. پس بذارید اینو روشن کنیم. این ما رو فروتن میکنه، اما شرح تاریخ کلیسا سبب نمیشه که ما بگیم به ما ربطی نداره. و چرا باید مطالعه کنیم؟ واقعیت اینه که در طی 2000 سال گذشته قوم خدا کلام خدا رو پیش رو داشتن و روح خدا درونشون بوده. روح نیکوست. او ما رو هدایت میکنه. یکی از اهداف او اینه که ما رو به حقیقت راهنمایی کنه. پس میتونیم اطمینان داشته باشیم که وقتی وارد کلام خدا میشیم، روح نیکوی خدا ما رو به حقیقت رهنمون بشه. پس بیایید در پرتو این با هم شروع کنیم. شخص روح القدس، او کیست؟ کاربردهای روح در کتاب مقدس. کلمه روح در کتاب مقدس به 5 روش کلی به کار رفته. به طریق طبیعی باد، گاهی کتاب مقدس از باد صحبت میکنه. باد همون کلمه ایه که غالباً به روح القدس اشاره شده. در مورد فرشتگان به کار رفته. روح شریر، زندگی بشری، نفس یا روح، رفتار انسانی، روح محبت یا روح تشخیص، صفت الهی، روح قدوس خدا یا روح القدس. در یوحنا باب 4 عیسی گفته خدا روح است و هر که او را می‌پرستد باید با روح و راستی عبادت نماید. در این آیه نمیگه خدا روح القدسه، بلکه میگه خدا روحه. این یکی از صفات خداست. به این دلیل گفتم که گاهی اشاره به صفتی الهی داره. اما روح قدوس خدا، روح القدس در سرتاسر کتاب مقدس هست. چیزی حدود کمتر از 100 بار در عهد قدیم و بیشتر از این در عهد جدید شرح داده شده. کاربردهای دیگه‌ای هم وجود داره که کمی چالش برانگیزه، چون که در بعضی ترجمه ها می‌بینین که کلمه رو گاهی با حروف درشت نوشته شده و گاهی نه. مترجمین سعی دارن بفهمن واقعاً جریان چیه. آیا این اشاره به یکی از صفات خدا به عنوان روحه؟ آیا این اشاره به روح القدس داره یا اشاره به چیز دیگه ای؟ از این رو شما با چالشی مواجه هستید. به هر حال کتاب مقدس کلمه روح رو در این موارد به کار میبره. میخوام به 4 واقعیت روح القدس فکر کنیم. اون کیه؟ شخصیت روح القدس. روح القدس یک نیرو نیست. روح القدس نیروی جادویی نیست. گاهی ما روح القدس رو اینطور تصور میکنیم، مثل یک نیروی فاقد شخصیت. و به این دلیل گاهی وقتی مردم در مورد روح حرف میزنن، از اون با عنوان این نیرو حرف میزنن که در کاره. به لوقا باب 4 آیه 14 نگاه کنید. اون میگه عیسی با قدرت روح القدس به استان جلیل برگشت و شهرت او سرتاسر آن ناحیه را پر ساخت. همینطور در اعمال رسولان باب 10 آیه 37-38 میگه شما خودتان از اتفاق بزرگی که در سرتاسر یهودیه روی داد با خبر هستید و می دانید همه این چیزها بعد از اعلام تعمید یحیی از جلیل شروع شد. خدا عیسی ناصری را با روح القدس و قدرت خود مسح کرد و می دانید چگونه عیسی به همه جا می رفت و اعمال نیک انجام می داد و همه کسانی را که در اسارت شیطان به سر می بردند رهایی می بخشید، زیرا خدا با او بود. در هر دو متن می‌بینید که روح القدس قدرت داره. اما اگه سعی کنید قدرت رو با روح جایگزین کنید، می‌بینید که این چیزها نیست که کتاب مقدس گفته. مثلا در آیه اول نگفته عیسی با قدرت روح القدس به استان جلیل برگشت و شهرت او سرتاسر آن ناحیه را پر ساخت. یا نگفته خدا عیسی ناصری را با قدرت قدوس و قدرت خود مسح کرد. روح القدس قدرت داره، روح القدس قدرت میاره و مردم رو نیرومند میکنه. اما روح القدس خودش نیروی فاقد شخصیت نیست. روح یک احساس نیست. این روح رو در حکم صفات انسانی قرار میده. من فکر میکنم گاهی ما روح رو مثل روح کریسمس یا روح این و روح اون تصور میکنیم. این چیزی نیست که کتاب مقدس تعلیم میده. او یک احساس نیست. او شخصیتی واقعیه.